ستاره ده ده، ستاره پنج مربع، به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان، به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
صبح بخیر همراهان محترم صدای پایتخت، 9:31 دقیقه و 24 ثانیه است. با شما هستیم با ادامه برنامه های بخش صبحگاهی، با تقدیم برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روزتون بخیر باشه همراهان محترم. تشکر میکنم از توجه و همراهیتون به برنامه های رادیو تهران. متشکرم فراوان از همکارانمون در پخش رادیو تهران و برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید رو با تمام عشق و ارادتمون به یکایک شما همراهان تقدیمتون میکنیم. و اما امروز 27 روز از فروردین 1401 و شروع یک هفته انشالله خوب، پرکار و پر رونق خدمت شما رسیدیم. دو بخش داره برنامه‌مون، با دو کارشناس گفتگو میکنیم. بخش اول با آقای سعدآبادی راجب کسب و کار و شروع کارها و کسبهای جدید گفتگو خواهیم کرد و در بخش دوم با آقای عسکری کارشناس محترم گل و گیاه. لطفاً شما هم با ما همراه باشید و سوالاتتون رو به 30094 برای ما پیامک کنید. جناب آقای سعدآبادی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه، طاعات و عبادات انشالله که قبول باشه، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
خانم سعدآبادی سلام و عرض وقت بخیر، سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، طاعاتتون قبول باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون آقای سعدآبادی، خیلی ممنونم. میخوام که بحثمون رو امروز و این هفته با این سوال شروع بکنم که آقای سعدآبادی، جوانها خب میدونید که اصلا کلن خاصیتشون اینه، یه خود کم حوصله‌ان و خیلی زود دوست دارن که به سود برسن. این جوانای خوب ما دنبال چه کسب و کارهای بیشتر باید برن که به هر حال این حس درونیشون هم اغنا بشه و کار هم بکنن که دیگه اصلا جوهر جوان و انسان پویا کار کردن هست؟ بفرمایید.
خب راستش ما الان جوانامون خیلی دنبال این هستن که چه کسب و کاری شروع بکنن که فرمایش شما بتونن پیشرفت بکنن، درآمد مناسبی داشته باشن، حالا جایگاه اجتماعی خوبی همون شغل داشته باشه.
آره دیگه،
هم تو که سری قبلا هم عرض کردم دنبال کاری بگردن که هم در واقع توش مزیت رقابتی داشته باشن، یعنی دنبال کارهای تکراری، دنبال کارمند بودن. این ما یه در واقع خصوصی بعدی که چند سال هستش توی جوانامون جا افتاده، اینکه کار در واقع خیلی دنبال کارمندی هستن. ما جوانام الان همشون به فکر این باشن که بتونن یک کسب و کاری رو، چه این کسب و کار یک نیاز واقعی رو توی مملکت یا توی دنیا داره حل میکنه، برن سراغش. عرض کرده بودم برای اینکه ایده هاشو پیدا بکنن بهتره اگر خودشون هم علاقمندن بیرن سمت کسب و کارهای در واقع نوین‌تر، مثلا مثل بحث کدنویسی و کدینگ و کارهای مربوط به مهندسی کامپیوتر. از این منظر عرض میکنم که توی این کارها الان توی خیلی از جای دنیا از مدارس شروع میشه، یعنی بچه ها از در واقع دوران مدرسه کدنویسی یاد میگیرن. توی کدنویسی واسه اینکه ما خیلی از نیازهامون داره میره سمت دنیای در واقع مجازی، میتونن توی این قسمت درآمدهای خوبی رو کسب بکنن، یک سال و نیم تمرکز کنن، متخصص بشن توی حوزه خاص با یک زبان برنامه‌نویسی خاص، در واقع یک زبان میانجی خاص.
بله.
توی متخصص بشن بتونن درآمد ایجاد بکنن. کسب و کارهای دیگه که الان خیلی رو بورس هستش، کسب و کارهای هستش که مربوط به بحث در واقع دیجیتال مارکتینگ هست، کسب و کارهای مربوط به فضای مجازی، حوزه‌های مختلف بشه. مثلا اگر بحث هنری علاقه‌مندن برن سمت کارهای گرافیکی یا بحث آموزش کار کردن توی شبکه‌های اجتماعی مختلف، هر کدوم تخصص‌های خاص خودشون میخواد. بحث مربوط مهندسی سئو الان خیلی رو بورس تو ایران هم خیلی به این کارها نیازه. بعضی هم میخوام برن سراغ استارتاپ را انداختن. من سری قبل تو برنامه قبلی عرض کرده بودم،
واسه
اونم سعی کنن ایده های خاص پیدا کنن، ایده هایی که تو کشور نیست. ببینید ما توی بحث دنیای کسب و کار مثل دنیای در واقع دوره مدرسه نیست. ما تو دوره مدرسه خیلی تشویق میکنیم به ترنینگ، یعنی بحث رقابت مطرح نیست، اما کسب و کار دقیقاً برعکس. ما وارد کسب و کار میشیم نفر دومی وجود نداره، مثل نظام در واقع طبیعت، یعنی توی جنگ شیر و آهو ما نفر دومی نداریم، یا آهو میبره یا شیر. اگر وارد بحث راه اندازی استارتاپ و کسب و کار میشن، یک مزیت رقابتی یک تاره پیدا کنن، بعد اون سعی کنن که رقابت کنن و نفر اول باشن تا به امید خدا بتونن کسب و کار خوبی راه بندازن.
بله خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. ما برای جوان ها سوال کردیم ازتون و خب به هر حال کار کردن جوان هایی که تازه اصلا شاید میخوان وارد فضای کار بشن، خیلی از بازنشسته هام سوال دارن ازمون، پیامک ارسال کردن که پس ما چی کار بکنیم، ما که یک شغل رو پشت سر گذاشتیم الان بازنشسته ایم، اگر تو خونه بمونیم دوچار خمودی میشیم، ما دنبال چه کارهایی هست بهتر هست که باشیم اگر بخوایم کسب و کار کنیم.
این تو بحث کسب و کار برای سالمندان، این سالمندان هر کدوم یک زندگی تجربه زیستی رو داشتن، یک کاری مشغول به کار بودن. ما اولین پیشنهادمون به همه سالمندان عزیز اینه که اون تجربه گرانبهایی که در واقع اندوخته شده تا این سالها سعی کنن از اون کسب و کار راه بندازن. مثلا طرف کارمند بوده، مثلا تو اداره بیمه ای، یک شرکت بیمه ای، یک تجربه خیلی خوب 30 ساله اندوخته شده از مسائل مختلف به بیمه، سعی کنه تو بحث مشاوره در رابطه با بیمه وارد بشه.
درسته.
یا مثلا در رابطه با خانم‌هایی که حتی خانه‌دار بودن، خانه‌داری یک تجربه عمیقی برای اون خانم اندوخته شده، تو بحث مثلا مدیریت کردن خانه، همسرداری، فرزندپروری، حتی مثلا بحثی مثل پختن غذا. مثلا ما دیدید دستپختی که مادرمون دارن هم هیچ رستورانی پیدا نمی‌کنیم.
بله درست.
میتونن که این زمینه وارد بشن، مثلا با جاهای مثل سرای محل ها وارد مذاکره بشن خانمای خانه‌دار.
بله.
اینکه آموزش‌های آشپزی که تو این مجموعه هست رو بذارن.
بله.
یا یه در واقع کلاس‌های برگزار میشه، کلاس‌های نوینیه که در واقع جوان‌ترها، مثلا خانمایی که تازه ازدواج کردن جوونن، میان با خانمایی که در واقع پرتجربه هستن تو بحث خانه‌داری، میان چه راهنمایی میکنن تو زمینه‌های مختلف.
بله.
مدیریت کردن منزل و بچه‌ها و همسر، حتی تو خیلی از خونه‌های ما ایرانی‌ها.
بله.
بحث مدیریت اقتصادی هم دست خانم‌های خانه‌داره.
بله.
که همه اینا یه تجربیاتی که بسیار ارزشمند، مردان حاضرن براشون بهایی رو پرداخت
بکنن. اصلا اگر از من بپرسین آقای سعدآبادی، من خب به هر حال یک مسیری از زندگی رو تجربه کردم، اگر از من بپرسید استفاده از تجربه ی آدم های با تجربه و اونهایی که به هر حال به قول شما بازنشسته هستن، یک دوره رو کار کردن، از همه چی برای آدم مفیدتره. یعنی واقعا یک سرمایه خیلی خیلی خوبیه اگر که جوون ها واقعا این رو بدونن، چون به هر حال همه تو خونه هامون داریم، پدر هامون، مادر هامون، بزرگتر از اونها پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، این از تجربه هاشون استفاده بشه، حداقل این عجله و شتابی که جوون ها دارن و خیلی وقتا هم بی خود یک استراب عجیبی بهشون وارد میکنه، با برخورد و با تجربه گرفتن از این عزیزان، این رو حداقل میتونن خیلی خوب کنترل بکنن و خیلی چیزها رو یاد بگیرن. دست شما درد نکنه، نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید. آقای سعدآبادی، عزیزی سوال کردن که من در زمینه صنایع دستی اطلاعاتی دارم و در واقع میتونم بگم حرفه‌ای هستم، هم میشناسم کارها رو و هم میتونم تولید بکنم خیلی هاشون رو، به نظر شما از کجا کارم رو شروع بکنم بهتره؟ صنایع دستی،
بحث صنایع دستی، ما اولا که خب یه سری در واقع الان سایت هایی هست توی ایران، ما نمونه هاشو داریم.
بله.
که مردم میتونن اونایی که صنایع دستی تولید میکنن از طریق اون سایت ها اقدام به فروش این صنعت دستشون بکنن. یعنی من پیشنهاد نمیکنم، از همون اول معمولا کسی که صنایع دستی تولید میکنن بلافاصله میخواد خودش بره یه سایت رو راه اندازی کنه. من پیشنهاد میکنم با این سایتایی که وجود داره که کالاهای صنایع دستی مردم و حتی مثلا چیزایی که خونگی درست میکنن، نمیدونم ترشی، نمیدونم چون مثلا این یه سایت هایی هست، بستر فروشی تعداد بالای یوزر داره، کاربر داره و میتونن تو اونجا برن فروش بکنن. اما کارشون یه مقدار پیشرفت کرد، دیدن که مردم در واقع اقبال دارن به اون محصولشون، به اون صنعت دستیشون، بعد اقدام بکنن یواش یواش بحث شبکه اجتماعیشون رو بیارن بالا. شبکه اجتماعی دوره های مختلفی هست، خیلی هاشم رایگانه، این تو اینترنت سرچ بکنن براشون میاد بالا، میتونن ملاحظه بکنن. شبکه اجتماعی خودشون راه بندازن، گام سوم شبکه اجتماعی هم به امید خدا موفق بود سایتشون رو راه بندازن و در وهله چهارم ما به یه مجموعه دلایلی صنعت دستی توی خود ایران برای اینکه مردم خرید بکنن با اقبال خوبی مواجه نمیشه. یه قسمتش بحثای در واقع اقتصادی، یه قسمتش هم بحثای فرهنگیه. یه قسمت چهارم ما باید اینکه بگیم صنعت دستی تولید میکنن، مراحل قبل رفتن فکر به بازار صادراتی بکنن. اونم واقعا کار پیچیده ای نیست. یه سری در واقع الان مجموعه هستن هم داخل ایران هم خارج ایران، میتونن محصولاتشون به اونا بدن براشون فروش بکنن در خارج از کشور، چون خیلی اقبال وجود داره به خصوص کشورهای مثلا اروپایی، خیلی اقبال هست که صنعت دستی خریداری بشه. بعد به امید خدا تو این قسمت هم راه افتادن خودشون یاد بگیرن، چون صادرات هم واقعا کار زیاد پیچیده نیست. بعد خودشون یاد بگیرن و به امید خدا بتونن یه شبکه‌ای رو ایجاد بکنن، حتی تو کشور فراخوان بدن، بگم مثلا من این صنعت دستی تولید میکنم توی مثلا کشور فلان و فلان، مثلا بازارم ایجاد کردم، اگه کسی دیگه‌ای هم در اقصانقاط این خاک پهناور این محصول یا محصول شبیه تولید میکنه میتونم براش فروش بکنم. میتونم یواش یواش شبکه‌ای از کسب و کارهای مرتبط با خودشونم ایجاد بکنم، این کسب و درآمد بکنم. حتی بعضی جلوتر میرن، مثلا صنعت دستی صادرات میشه اروپا، بعد فیلمای مربوط به صنعت دستی رو میذارن اونجا که هستش، یعنی مردم میان میخرن، فیلمای مربوط به اونم میذارن که مثلا این در کجا داره تولید میشه.
درسته، بله. خیلی ممنونم ازتون آقای سعدآبادی، خیلی متشکرم از راهکارهای بسیار خوبی که دادید به ما و شنونده‌های عزیزمون. انشالله که همه عزیزان در کسب و کارشون اگر شروع کردن موفق باشن و اگر هم که در اندیشه شروع یک کسب و کار هستن، باز هم انشالله با نگاه باز و با دید وسیع‌تر کار خوبی را آغاز بکنن. متشکرم ازتون، هفته خوبی داشته باشید آقای سعدآبادی، روز بخیر و خداحافظ.
روزی پربرکت باشه، خدا نگهدار.
متشکرم، ممنون، خداحافظ. صبح شما به خیر باشه، چه صبح زیبایی هم هست در این بهار قشنگ. انشالله که هر جا هستید خوب و سلامت و تندرست باشید. 30094 سامانه پیامکی ماست. ما در بخش دوم برنامه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس عسگری، کارشناس محترم گل و گیاه، که خب این روزها با توجه به فصل زیبای بهار میبینید که اصلا رنگ و لعاب گل و گیاهان و درختان چقدر قشنگه و آدم اصلا اگر که با گل و گیاه سر و کله بزنه و در واقع محشور باشه با گل و گیاه، واقعا زندگی شکل و شمایل دیگه ای پیدا میکنه، خیلی زیباتر میشه. آقای مهندس سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، تئاتر قبول، خوش آمدید. آقای مهندس عسگری بفرمایید. آقای مهندس صدای من رو نمیشنوید؟ خیلی خب، یه انشالله همکارانی تلاشی بکنن که آقای مهندس عسگری هم بیان روی خط و بتونیم باشون گفتگو بکنیم. همراه ما باشید. جناب آقای مهندس عسگری سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران، صبح همگی بخیر.
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. آقای مهندس، خیلی از دوستان سوالات مربوط به گل و گیاهشون رو فرستادن، ما سوال زیاد داریم، اگر که اجازه بدید من تونتون سوالات دوستان رو بپرسم. گفتن که من کاج سوزنی دارم، از پایین کاج من داره زرد میشه، آیا راهکاری دارید که به هم بگید؟ ممنون میشم، خیلی نگران گلم هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، معمولا کاج مطبق یا حالا همون کاج سوزنی که داخل آپارتمان نگهداری میشه، بله، در اثر آبیاری زمانی که رطوبت سطح خاکی مقدار بالا میره دچار بیماری قارچی میشه. اگر که میبینن برگ‌های پایینی داره زرد میشه، یکی به آبیاری دقت کنن. زمانی که آبیاری میکنن باید کامل گلدان رو آبیاری کنن تا انتهای خاک کاملا آب نفوذ کنه و یک مقدار آب از حفره زیر گلدان خارج بشه. و اینکه دور آبیاری رو هم حواسشون باشه که زیاد نشه، یعنی یک بار در هفته کاملا سیراب کنن کافی است. اگر هم قارچی شده باید از قارچکش استفاده کنن و قارچکش تیوفاناس متیل رو میتونن تهیه کنن. یک بار استفاده کنن کافی هستش، اون بیماری قارچی هم از بین میره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که با سلام، گیاه سانسوریا دارم، داره زرد میشه و از ریشه احساس میکنم که شل شده، علتش چیه و چی کار باید بکنم؟
علائم پوسیدگی هستش، پوسیدگی ریشه. زمانی که قسمت طوقه و ریشه شل میشه و حالت نرم میشه به خاطر آبیاری زیاد هست. گیاه سانسوریا گیاهی هستش که حتما باید اجازه بدن سطح خاکش خشک بشه، بعدن آبیاری کنن. یک بار در هفته گلدان رو آبیاری کنن کافی هست. الان که این اتفاق افتاده حتما باید بذارن. اگر که کاملا شل شده باشه که خب گیاه داره از بین میره و باید ازش قلمه برگ بگیرن مجدد بزنن داخل ماسه که این ریشه بده. ولی اگر کاملا پوسیده شده باشه دیگه کاری نمیشه براش انجام داد.
آخه خیلی خب، ممنونم ازتون. گفتن که من درخت کاج مطبق دارم، توی خونه هفته دو بار آبیاریش میکنم، شب به شب هم بخور سرد براش میذارم، یک مترم از پنجره فاصله داره، صبح ها بهش آفتاب میخوره غیر مستقیم، اما گیاه کاجم از پایین داره زرد میشه و برگاش داره میریزه، فکر میکنم که قارچ داره، بهش ضد قارچ هم زدم. فقط به من بگید که من چند بار، چند وقت یک بار بعد این ضد قارچ رو بهش بزنم؟ آیا به همه گیاهان میتونم این ضد قارچ رو بزنم؟ راهنماییشون کنین لطفا.
بله، یه نکته ای که هست، چون گفتن که من از دستگاه بخور سرد استفاده میکنم، حتما به این نکته توجه داشته باشن که زمانی که دیگه ما نور رو نداریم، یعنی نور طبیعی روز دیگه نیستش، به هیچ عنوان نباید ما اسپری آب یا دستگاه بخور سرد رو روشن بزنیم، به خاطر اینکه قطره های آب روی برگ ها میمونه و دائما بیماری های قارچی تشدید میشن. به این نکته توجه داشته باشن. فقط تو ساعاتی که حالا مثلا میگه ساعت 10 صبح تا ساعت 2 3 بعد از ظهر دیگه کافی هست، بعد از اون دستگاه نباید روشن باشه. و اینکه حتما از قارچکش سیستمیک استفاده کنن، هر قارچکشی تاثیرگذار نیست. قارچکش تیوفانات متیل این خاصیت رو داره که به صورت سیستمیک وارد شیره نباتی گیاه میشه و کاملا ضد عفونی میکنه. حتما از این قارچکش استفاده کنن، مثل مانکوزب یا قارچکش های تجاری دیگه، اینها به صورت سطحی فقط ضد عفونی رو انجام میدن. و اینکه آبیاری رو هم باید دقت داشته باشن که خیلی خاک خیس نباشه.
آها بسیار عالی، خیلی ممنونم. بعد گفتن ضد قارچ رو میشه به همه گیاهان زد، برای همه گیاهان؟
بله بله، بله. به همه گیاه ها میتونن.
چند وقت یک بار بعد
معمولا در ماه نباید بیشتر از یک بار استفاده بشه. در طول یک ماه بیشتر از یک بار نباید استفاده
بشه، حد اکثر ماهی یک بار، درسته؟
بله بله.
خیلی خوب، متشکرم. گفتن که لطفاً طرز قلمه زدن و نحوه نگهداری گیاه ترانیوم داریم؟ من خیلی گیاهان رو به اسم نمیشناسم.
ترانیوم
شاید این گیاه هایی که داخل شیشه هستش بهش میگن تراریوم، درسته؟
تراریوم، بله.
شاید من اشتباه میکنم. آها بفرمایید. بله.
گیاهانی که داخل تراریوم هستن و چون که رطوبت بالایی نیاز دارن، حتما باید در یک فضای حالت گلخانه، اگر که یک گلدان هست، یک کاور پلاستیکی روش باید قرار بدن. و گیاهان رو میتونن از همون طریق قلمه ساقه، یک قلمه 5 سانتی از گیاهی که داخل اون در واقع تنگ شیشه‌ای هستش تهیه کنن، داخل ماسه بادی قرار بدن و روش رو یک کاور شفاف بکشن تا ریشه دار بشه.
کاور شفاف مثل همین سلفون های
آشپزخونه؟ بله سلفون هم میشه، پلاستیک هایی که شفاف هستن اونا هم میتونن استفاده کنن.
من خودم یه دونه از این گیاه ها خریدم که توی شیشه هست، این شیشه خروجی یعنی ورودیش خیلی باریکه، بعد گیاهه داره خیلی رشد میکنه، انگار میخواد از شیشه بزنه بیرون. من فکر کنم برای این شیشه رو عوض کنم. نه خودم هم که خوب نمیتونم این کار رو انجام بدم.
میتونید خود گیاه رو اگر یک قیچی باریک باشه ببرید داخل شیشه و گیاه رو از قسمت در واقع رأسش قطع کنید، جوانه های جانبی که هستش فعال میشه و گیاه پرتر میشه. ولی یکی از علت هایی که گیاه خیلی سریع رشد میکنه و فاصله برگات هم زیاد میشه نور کم هست. بیشتر این گیاهانی که داخل تراریوم هستن رو جایی قرار میدن که یه مقدار نور کمی داره، به خاطر همین خیلی گیاه سریع رشد میکنه. این رو اگر رأسش قطع کنین گیاه یه مقدار پرتر میشه و نیاز نیستش که بخواین تعویض کنین یا گیاه رو خارج کنین از داخل اون شیشه.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. گفتن که من درخت خرمالو دارم، بعد از شکوفه زدن و به بار نشستن خرمالوها، این خرمالوها میریزه و روی درخت نمیمونه که مثلا برسه و بار بشه، چیکار باید بکنم؟
بیشتر به خاطر کمبود عناصر غذایی از زمانی که خرمالو گل میده و تشکیل میوه رو میده حتما باید یک بار بر و کلسیوم، با عناصر بر و کلسیوم به صورت مایع هستش، این رو روی گیاه در واقع محلول پاشی کنن تا جذب بشه. این باعث میشه که گل و میوه ریزش پیدا نکنه. یک بار هم داخل خاک مصرف میکنن و آبیاری رو هم دقت کنن. اگر آب زیاد بدن زمانی که شکوفه و میوه تازه تشکیل شده، این باعث میشه که گل و میوه ریزش پیدا کنه. یعنی بعضی از عزیزان میان در واقع در جهت یک کار مثبت آبیاری زیاد رو انجام میدن، ولی از اون بر در واقع نتیجه منفی داره. حتما باید آبیاری زمانی انجام بشه که میوه های مقدار رشد کرده باشه.
خب الان درخت مثلا خرمالو رو چقدر چند وقت یک بار باید آب بدن؟
هفته یک بار اگر سیراب کنن درخت رو کافیه. اگه بیشتر از این بخوان این کار رو انجام بدن، هم درخت دچار پوکیدگی میشه، همین که شاید ریزش میوه هم داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که از زامفولیا و قاشقی ببخشید قلمه گرفتم و اون رو داخل آب و بیرون منزل پشت پنجره جایی که آفتاب گیر باشه گذاشتم. آیا تا گیاه من ریشه بزنه اشکال نداره که تو این فضا باشه؟ چیکار باید بکنم؟
زمانی که ما قلمه رو تهیه میکنیم، حالا از هر گیاهی، زامفولیا هم فرقی نمیکنه یا گیاهان دیگه، حتما باید جایی باشه که فقط نور روز رو داشته باشه. اگر آفتاب داشته باشه یا خیلی گرم باشه، این باعث میشه که قبل از اینکه گیاه ما ریشه دار بشه از بین بره و خشک بشه. دماش باید یه دمای خنک باشه نسبتا، یعنی یه جایی باشه که خیلی گرم نباشه. نورش هم نور در حد نور کم باشه کافی هست.
درسته.
نور خیلی زیاد و آفتاب مستقیم باعث میشه که آبی که داخل قلمه هست از دست بره و گیاهمون ریشه دار نشه. بعد از اینکه ریشه دار شد میتونن ببرن شیجه آفتابگیر، ولی تا زمانی که ریشه نداده نه، نباید بزنن جایی که آفتاب.
خیلی ممنونم. گفتن که من برای سبزه عیدم گیاه نارنج تهیه کردم، الان این نارنج های کمی رشد کردن از عید تا حالا، اینا رو من کی بعد از هم دیگه جدا بکنم؟ چون گلدون پرپشتی داره، به من کمک کنید.
هر چقدر زودتر بتونن این کار رو انجام بدن و هر کدوم از اون در واقع نهال های نارنج رو توی یک گلدان جدا یا اگه داخل زمین میخوان بذارن با فاصله 50 سانت از هم دیگه داخل زمین هم میتونن کشت کنن، آبیاری کنن تا اینکه نهال ها رشد کنه.
بله، چه کار خوبی هم میکنن که به جای سبزه عید و اینها نارنج میخرن و اونایی که واقعا نارنج ها رو در واقع هسته هاشو جمع میکنن و اینطوری سبزشون میکنن. حالا نارنج رو هر میوه دیگه ای که حالا هسته داره و اینها، خیلی خوبه، خیلی کار قشنگه.
بله.
دست شما درد نکنه آقای عسکری، خیلی ممنونم از راهنمایی هاتون. متشکرم، ان شاء الله هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلامت باشین.
ممنونم.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. شنوندای عزیز، متشکرم که امروز همراه ما بودید و برنامه ما رو شنیدید. تا فردا ان شاء الله به شرط حیات باز هم خدمتتون خواهیم بود و به سوالات شما در این برنامه پاسخ خواهیم داد. خدا نگهدار.
صدای شهر.
روز شما به خیلی شنوندگان عزیز سپاسگزارم که با صدای شهر همراه هستید. لطفاً موقع رانندگی فاصله خودتون رو با وسیله نقلیه جلویی طوری تنظیم بکنید که اگر اون وسیله سرعتش رو کم کرد یا متوقف شد، بتونید بدون برخورد با اون خودرو با آسونی متوقف بشید.
ترافیک
و در این لحظه در بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید ترافیک سنگینی دیده میشه. در خیابان آزادی به سمت شرق از خیابان استاد معین تا خیابان آذربایجان هم همینطور و در بزرگراه جلال آل احمد به سمت شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان کارگر هم تردد خودروها به کندی انجام میشه. در بزرگراه شیخ فضل الله نوری این بار به سمت شمال از خیابان شهید تیموری تا بزرگراه جلال آل احمد و در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت غرب از بزرگراه امام علی علیه السلام تا پل سید خندان هم ترافیک سنگینه و در نهایت در بزرگراه شهید زین الدین به سمت غرب از بلوار نیروی دریایی تا خیابان دکتر شریعتی هم تردد به کندی انجام میشه.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
اما آقای زاکانی شهردار تهران در مورد چشم‌انداز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت صحبت‌هایی رو کردن که می‌خوایم بریم و با هم بشنویم.
اساس ترافیک به واسطه این استش که ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی پایینه و به تبع 75% حمل و نقل با وسایل شخصی انجام میشه. حضور این وسایل شخصی یه شرایطی رو ایجاد میکنه که ترافیک چون محدودیت بزرگ راه‌ها و راه‌ها کاملا مشخصه. برای این کار ما اومدیم تکیه کردیم به حمل و نقل عمومی. در حمل و نقل عمومی اولین جایی که میتونه برای ما گره گشایی کنه بحث اتوبوسه و اتوبوس و مدل‌های کوچکتری از اونها امکانی رو برای ما ایجاد میکنه که اگه ظرفیت‌ها بالا بره بشه سهم در واقع سریعی برای انتقال و جابجایی رو ما داشته باشیم. روی این اصل ما سال گذشته 175 دستگاه خریداری کردیم همون دو ماه اول که عمده او به ناوگان افزوده شد. بخش هدفگذاری 500 تایی هم گذاشته شد برای اینکه بتونیم کپسول‌های گاز رو تغییر بدیم، 500 تا از در واقع اتوبوس‌های موجود رو هم به گردونه وارد کنیم که بخشش این به گردونه وارد شد. چون تهران حدود 7000 دستگاه اتوبوس می‌خواد، ما 2225 دستگاه تحویل گرفتیم، یعنی حدود 5000 دستگاه ما کم داریم. اما اساس رو گذاشتیم برای امسال که 3250 دستگاه اضافه کنیم به این بخش و بتونیم یک حجم زیادی از مسافر رو با اتوبوس ببریم. بخش دوم به صورت زودرس توجه به تاکسی و حمل و نقل در واقع از طریق تاکسی و ون بود که حدود نزدیک 5600 تا نوسازی در سال گذشته انجام شد و امسال هم 10000 تا گذاشتیم که نوسازی کنیم. البته دنبال این هستیم که بتونیم با واردات و با توجه به بالا بردن کیفیت خودروها امکانی رو ایجاد کنیم که مردم عزیز از یک تسهیلات ویژه‌ای بهره ببرن و نهایتا بیایم روی موضوع حمل و نقل ریلی. چون ما الان 7 خط مترو داریم، از این 7 خط مترو 1500 تا واگن کلن در اینها فعال بوده که الان 364 تاش از رده خارج شده. دو سوم از این موجودیمون هم نیاز به اوورهال داره و اومدیم توجه کردیم به این که حدود 1050 دستگاه رو بتونیم داشته باشیم، اما این زمان میبره و بتونیم بخشش رو از واگن در واقع قطار شهری ملی استفاده کنیم و بخشش رو بتونیم از طریق واردات انجام بدیم. 630 دستگاه است و یکی هم بخش دومش تا 1050 دستگاه که این رو هم داریم انجام میدیم. اما مهمتر از هر چیز این هستش که امسال دنبال این هستیم که با هوشمندسازی شهر و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی که در شهر وجود داره و پیوستگی بین بخش‌های مختلف حمل و نقلی در مترو، اتوبوس، تاکسی و موتور و حتی پیاده امکانی رو فراهم بکنیم که برای مردم یک تسهیلات ویژه ایجاد کنیم.
بله، ما امروز داریم با شما راجع به وضعیت استفاده از تاکسی های ون صحبت میکنیم. مسئله ای که توی صحبت هایی که الان از جانب آقای زاکانی شهردار محترم تهران شنیدیم هم بهش اشاره شده بود در چشم انداز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت. حالا باز هم بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم، با ما همراه باشید. بخش بعدی 11:55 دقیقه تقدیمتون میشه.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا.
یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو